بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اللهم لا شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما بالاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه، فقالت الأشاعرة ليس في العقل. ونبهوا على ذلك بوجوه. الأول أننا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، وقبح بعض كالكذب الزار والظلم والإساءة الغير المستحقة و امثال ذالک من غیر مخالجت شکن فیه. ولذا کان الحکم مرکوزن فی جبلت الانسان، فا انا ازا قلنا الشخصو فا انا ازا قلنا لشخص ان صدقت فلک دینارون و ان کذبت فلک دینارون و استال امران به نسبت الیه فإنه بمجرد عقله يميل للسلم. فرمودن که حسن قبض اعتبار دارد، دو اعتبارش جای اختلاف نیست. یکی این که حسن یعنی صفت کمال، قبض یعنی صفت نقص. این را همه عالم قبول دارد که یه دست از چیز هاست که صفت کمال است و حسن است، یه دست از امور صفت نقص است و قبیح. دومش حسن، حسن اونیست که ملایم با طبع باشد و قبیح اونیست که منافی یا منافر با طبع. این هم محل خلاف نیست، در اینکه یه دست از امور هست که ملایم با طبع یسما حسنا، یه دسته از امور است که منافی یا منافر با طبع است یسما قبیحا. این جای گفتگو نیست. معنای سومیش این است که محل خلافه. گفتن حسن اون چیزی را میگن که فاعلش در دنیا مستحق مدح و در آخرت مستحق ثواب، و قبیح اونی را میگن که فاعلش در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب. این محل خلاف است که یه همچه چیزی داریم. اگر شرع نفرماید بر این که فلان چیز حسنه و فلان چیز قبیحه، عقل حکم میکند بر این که فاعل بعضی از افعال مستحق مدح است و در عالم دیگر هم مستحق عقاب، مستحق ثواب، و فاعل بعضی از امور هم در دنیا مستحق ذم است و در آخرت مستحق عقاب. هم چیزی داریم یا نداریم؟ دسته ای از اشاعره منکر شدن، گفتن نداریم. اون چیزی را که شعر بگد حسنون فهو حسن، و اون چیزی که شعر بگد قبیحون فهو قبیح. لکن بقیه عقلا همشون متفقند بر این که با قطع نظر از حکم شرع ما داریم افعالی که عقل استقلالا حکم میکند، اما از این که معتقد به مبدعی باشد و خدایی، نبی، معادی، آخرتی باشد یا نباشد، عقل استقلالا حکم میکند. اینا چند تا دلیل آوردن. حافظ این دلیل ها را ایشون تعبیر میفهمان نبهو نبهو علیه، اصطلاحا در علم کلام اون چیزهایی را که نظری باشد دلیلش را تعبیر میکنن به برهان، میگن برهان آوردن، یا اینکه و اما اون چیزهایی که نظری نیست بدیهیه. بافرض بدیهیات علا قسمین، یک قسمش بدیهی است که به محض تصور اون متصور برای انسان تصدیقش ضروریه. الواحد و نصف الاثنین، مثلا الجزء و الکل و اعظم من الجزء و نظائر اینها قضایا که هست به محض تصور موضوع و تصور محمول جزم به نسبت بین محمول موضوع پیدا میشد، بدون اینکه یک شاهدی مؤیدی هیچی نمیخواد، فقط تصور میخواد. بعضی از چیزها هست که قسم دوم از نظریات، از بدیهیات نیست که نه، بدیهی در بدو نظر نیست، لیکن یک تنبهی لازم دارد که این بدیهی بشه. این اینجور چیزها را در علم کلام، در تجرید هم زیاد، شرح تجرید علامه علیه الرحمه این اصطلاح را به کار داده که میگه تنبیه نبه، یا میگن تنبیه میخواد. تنبیه مثل علای استفتاحیه و علای تنبیهیه که در علم نحو میگن علا ان الالله المسیر، علا یعنی آگاه باش، مثل این اعلامیه‌ای که می‌نویسن گاهی توجه بفرمایید، مثلا این توجه بفرمایید خودش یک توجهی میده به انسان، بیشتر توجه به اون مطالب زیر پیدا می‌کنه، به خلاف اینکه ابتدا با ساکن مطلبی را بیان بکنه. این به منزله توجه بفرمایید، تنبیه که تعبیر می‌کنن نبهو علیه، یعنی یه فقط توجه لازم دارد، به محض توجه انسان تصدیق می‌کنه. حالا چند مطلب را به صورت تنبیه ذکر فرمودند. اولیش این است که ما بل وجدان، یعنی به ضروره خودمون میابیم برای اینکه بعضی از افعال حسن است و بعضی از افعال قبیح است. برای حسن بعضی از افعال چند تا مثال، یکیش از صدق و نافع، این قید نافع را که میفرمایند برای اینکه صدق اگر زر داشته باشد عقل حکم به حسنش نمی کنه. مثلا اگر یک کسی دنبال یک کسی بدی گفته است، من برم اگر از من بپرسن که دنبال من فلون، مثلا فلون کس حرف زد یا نه، بگه بله بله می گفت و نان عجیبی بخیلی فلانی، خب این اسباب عداوت می شد بین طرفین. اینجور جاها عقل حکم نمی کنه به اینکه راستشو باید گفت. نه، اینجا باید دروغ را گفت. المصلح لیس بکذاب در روایت داره. اون وقت اینی که قید میکنن برای اینکه الصدق نافع، یعنی خود ماهیت صدق به ما هو صدقون حسن نیست، اون صدقی که منفعت داشته باشد حسنه. بنابراین صدق نافع از چیزهاییست که عقل حکم به حسنش میکند، اما از اینکه شرعی باشد یا نباشد. انصاف در اصول کافی یا بابی دارد، باب الانصاف و العدل، باب العدل و الانصاف، روایاتی راجع به انصاف. انصاف با عدالت فرقش نیست، که عدالت با دیگری که انسان طرف میشد باید که عرض کنم که برخلاف موازین تساوی و مثلا اونجوری که وظیفش هست عمل نکن، اون عدالت تعدیل. و اما انصاف این است که بینه و بین الله، اگه یک کسی را ازش پرسیدن شما ملاترید یا فلان کس، خودش میدوند که او ملاتره، این انصافش نیست که بگید او نگید که خب بله ما هم آخه یه چیز های بگه اون سردن نکنه که چی گفت مثلا نفیس باز، نه همطور صاف و همطور حسابی بگردی. اگه مثلا سایر صفات نفسانیه را عرض کنم که از انسان سوال کردن، یا اینکه دو نفر مرافعه دارن، خب این میگه من مثلا فلان مبلغ طلب دارم، یا درسته اون کسی که میگه طلب دارم بیانه ندارد، ولی این میدونه راست میگه، اینجا انصافش این حالا منافات با مربوط به عدالت نیست. این انصاف یعنی اونه که بین خودش و نفس خودش این قضاوت را مطابق واقع صادر بکند، اسمش انصافه. چنانچه از روایات و انصاف الانسان لنفسه اونجا تعبیر شده در روایات، یعنی بین خودش و بین نصف قرار بدهد، نصفش کند و تعادل با تعادل حرف بزند و منحرف نباشد. این طرفاش سنگین تره، طرف سبک بگیره، اون طرفاش سبک تره، طرف سنگین بگیره، اینجوری نباشد. این هم میگن انصاف. وقت این انصاف خودش حسنه، اهم از این که حالا کسی معتقد به شرعی باشد یا معتقد به شرعی نباشد، خود این انصاف. احسان که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خب این ارتکازی فطریه. خداوند عالم به صورت استفهام تقریری فرموده از هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اون وقت این عقل حکم میکند رد ودیعه امانتداری. چنانچه عرض شد که مطلق امانات، اما اینکه اموال باشد، اعراض باشد، نفوذ باشد، در توسعش زیاده این کلمه. اون وقت این رد ودایع و اماناتی که انسان هست، چه حرفی را پیش انسان امانت گذاشتن، بگن به کسی نگو. حالا این یواشکا زیر گوشی به رفیقش میگه بیم به من گفتم به کسی نگو، اما به شما عرض میگو نه، این هم خلاف امانت، اما به شما دیگه نده. اون وقتی گفته است به کسی نگو، یعنی بهش که نگو، ولی اون رفیق صمیمی عرض کنم که همه جور جامعه شرایط به شما هم داره بو سفارش کنه که به من گفتم به کسی نگو، به شما عرض میکنم اما شما به کسی نگو. اونم یه رفیق اینجوری کی داره، اونم رفیق همینجوری مجاوز الاثنین شاع میشد. این برخلاف امر. اون وقت این رد ودیعه یعنی مطلق ودایع و سپرده هایی که به انسان میسپرند، انسان رد بکند بدون کم زیاد، این عقل حکم میکند به اینکه این حسنه. اینا چیزهاییست که میفهمان که به ضروره عقل حکم میکند. انقاض غرقا هلکا، اونایی که دارن هلاک میشد انسان، اهم از اینکه الان همین اندازه که جان دارد و روح دارد لازم نیست که الان مسلمان و فلان اینها جان داشته باشد و محدود دم نباشه، انقاضش عقل حکم میکند به اینکه حسنه. در طرف بدیش هم که عقل حکم به قبر میکند، نقطه های مقابل این، مثلا کذب دروغ، کذب زار، اینم اینجا هم قید میکنن کذب زار، جهتی اگه کذب نافع باشد، یعنی به وسیله کذب اصلاح ذات البین بشود، فتنه خاموش بشود، فتنه از بین برود، این که عرض کنم که این کذب است که بله، این کذب نیست که عقل حکم به بدیش بکنه، اون کذبی که زار است که هم برخلاف واقع و هم ضرر دارد، بفض زار هم نباشد، نافع نباشد، عقل حکم به قبحش میکنه. کذب کذب مطلقا بفض الله کذب زار را شما میفهمون خاطر جمعش است که عقل حکم به قبح الا کذب اگر نافع هم نباشد. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است که قبح عقلی دارد چون خلاف واقع است، اقراء به جهله. مثلا بگن که منزل فلون کس کجاست، با اینکه این طرف ها شما بگید این طرف ها هیچ ضرری هم نداره، اصلا نفس این کار بده که آدم برخلاف واقع کسی اقراء به جهل عقلا قبیه. حالا این قید، این مثالی که ایشون قید میکنن کذب زار، برای این است که فرد خاطر جمعی را میخوان مثال بدن که کذبی که زار است، این عقل حکم به گبهش میکند، اهم از اینکه معتقد به شرعی باشد یا نباشد. ظلم و اساعه غیر مستحق و اونایی که انسان بدی به کسی بکند در حالتی که استحقاق ندارد که نسبت به او اساعه بشود، اینها میفهمان یه چیز هاییست که عقل حکم به قبحش میکند. پس عقل به ضروره نسبت به یک امور حکم به حس میکند، یا نسبت به یک امور حکم به قبح میکند. آیا عرض کنم که و شاهد این مطلب این است که یه مثالیشون میفهمان میفهمان اگر یک کسی بگه تو اگر راستشا بگی یه دینار بهت میدم، دروغم بگی یه دینار بهت میدم، عقلش میگه حالا که بناش داشت که یه دینار فرق نداره، هم راستشا میگم دیگه، اگر راستش را بگی یه دینار بهت میدم، اگر دروغ بگی یه دینار بهت میدم، عقلش حکم میکنه به این که وقتی که راست و دروغ در اثر و در نتیجه فرقی ندارد، این صدق را اختیار میکند بر کذب و میل به صدق پیدا میکند. این شاهد بر این است که فطری و جبلیه، یعنی طبیعیه که انسان مطابق با واقع حرف بزند. میفهمان مرکوز در جبله انسان و طبیعت انسان است که اینجوری روی این زمینه. این وجدانیات وقتی که مسئله رسید، دیگه برهان نمیخواد که به چه دلیل کذب زار قبیح است و صدق عرض کنم که نافع حسنه. این دیگه به چه دلیل نداره، این دیگه توجه بشود کفایت میکنه. این یک دلیله که همون نجد و به ضروره من نفسنا و من انفسنا، بر این که یه دسته از امور حسن است و یه دسته از امور قبیح است. وجه دومی که به عنوان تنبیه ذکر کردن این است که اگر چنانچه اختصاص بدهیم و منحصر بکنیم اون حسن و قبیح را به اون چیزهایی را که شرع مقرر کرده، لازمش نیست که حسن و قب از برداشته شود از روی زمین. حسن و قب دیگه نگوید. چرا؟ به جهتی که کلیه چیزهایی را که شرع مقرر کرده برگشتش باید به حکم عقل باشد. نه معناش این است که یعنی احکام شرعیه را با عقلمون بسنجیم، این مقصد نیست. مقصود این است که حتی انبیا و اولیا اعجاز و مثلا خارق عادات که می آورند برای اشخاصی را که مأمورند دعوای نبوت برای اونها بکنند، اون وقت آخرش منتهی می شد که عقل این میگه باید تصدیق این نبی را کرد. این نبیی که معجزه آورده و فرض نیست که انسان اناد ندارد، لجاج ندارد و میخواد حق طلبه، واقع طلبه، واقع جوه، خب این میبینه که خب این نبی معجزه آورده و خارق عادته، عقلش حکم میکنه به این به لزوم تصدیق از باب حکم عقلی. و اگر بنا باشد که همین حکم عقل را که بگیم عقل میگوید که لازم انسان تصدیق بکند، بگیم خب نخیر عقل حکم نمیکند، باید شرع دوباره بیاد بگه که صدق نبی را مثلا، یا صدق این مثلا مخبر را یا امام را یا معصوم را، اینها را مثلا تصدیق بکن. خب این که تسلسل لازم میاد یا دور لازم میاد. چرا؟ به جهتی که خب آخرین درجهش نیست که عقل میگه باید اینا تصدیق کنه. شما مدعی هستید که عقل که حکم به تصدیق میکنه، حکم میکنه به لزوم تصدیق، باید اون حکم به لزوم تصدیقش هم شرع بگه. خب شرع نقل کلام در اون شرع دوم میکنیم که شرع را کی گفته باید تصدیق کنه؟ آخرش نیست که عقل میگه که باید شرع را تصدیق کنه. و اگر عقل ما بذاریم کنار و منحصر قرار بدیم حاکمیت را به همین شهر، این چگونه اصلا تصور میشد که یک جایی از جاهای دنیا انسان بتواند بگوید که فرونشه حسنون و فرونشه قبیحون؟ غایت الامرش نیست که بگیم شارع مقدس چون گفته است که مثلا قتل ظلمی قبیحون و عرض کنم که احسان به برادران و به مثلا چیز ابنائنه و حسنون، خیلی خوب، حالا این قبیحون و حسنون را کی میگد لازم الاتباع؟ شما میگید دوباره باید شرع بگد لازم. خب شرع دوباره که میگد که مثلا صدق النبی، صدق العادل، صدق، این اگه شرع بگد، نقل کلام میکنیم در اون امر شرع ثانیه که شارع مقدس که گفته باید تصدیق بکنی، این باید را کی میگد باید گوش داد؟ منتهی میشد به همین اطاعت خدا و رسول، و اطاعت خدا و رسول حکم عقلیه. و لذا علما فرمودن آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول، این حکم ارشادیه، یعنی ارشاد به حکم عقل است. و الا اگر شارع نفرموده بود که اطیع الله، عقل میگفت اطیع الله دیگه. و منعم حقیقی را عقل حکم میکند به این که اطاعتش لازمه. اونا هم که وسائط در انعام حقیقی هستن که رسول و اول الامره، عقل میگوید که اینا اطاعتشون لازمه. اونی که محل بحث است در اول الامر، در مصادیقش بحثه که اول الامر کی بوده. هر کسی که قدرت دست بگیره اسمش اول الامره، ولو حجاج و ضحاک و امثال اینها باشد، و یا اینکه نه، اول الامر یه طایفه مخل خلافه، و اما اصل این که اطاعت صاحبان امر لازمه در ردیف اطاعت رسول و رسول هم در ردیف اطاعت خدا قرار داشته، هر سهش عقلیه. اون وقت این اطیع الله و اطیع الرسول که من حکم عقلیه دیگه نمیشه بگیم یه آیه دیگری باید بیاد دلالت بکنه به اینکه این اطیع الله واجب الاطاعت. خب دوباره نقل کلام در اون آیه دیگه میشه که میگه اطیع او، اونجایی را که ما گفتیم اطیع الله و اطیع الرسول، و این تسلسل لازم میاد و انتها منتهی میشه به اوامر غیر متناهیه. لذا ایشون میفهمان وجه دوم این که به عنوان تنبیه ذکر همودن که اگر بنا باشد منحصر باشد حسن و قبح به همون حکم شرعی فقط و عقل حکمیت نداشته باشد، لم یتحققا، یعنی حسن قبح در خارج تحقق و خارجی پیدا نمی کنه. عرض کنم که دلیل سومی که آوردن برای این مطلب، یعنی وجه سوم به صورت تنبیه، گفتن اگه حسن قبح عقلی نباشد و حسن قبح منحصر به شرع باشد، عرض کنم که حسن قبح شرعی هم منتفی میشه. یعنی حسن قبح عقلی اگه نباشد، حسن قبح شرعی هم نداری، لازم باطلون اتفاقا، و خود طرفین هم و خصم هم قبول دارد و ملزومش هم مثل اوست. حالا چگونه لازمش نیست که نباشد؟ به جهت خاطر این که میفهمان که اگر شارع مقدس حکم بکند به این که فلان چیز قبیحه، خب این حکم شارع به این که این قبیحه، عقل که فرض نیست که حکم نکرده به قبحش، شرع گفته است که قبیحه. و اون وقت اگر شرع بگوید قبیحه، خب کی میگه که این قبح را باید که انسان مرتکب نشود؟ عقل میگه که ارتکاب قبیح قبیحون، خود عقل میگه ارتکاب القبیح قبیحون. وقت اگر بازم اون ارتکاب القبیح قبیحون یک دلیل شرعی دیگری بخواد، این عرض کنم که لازمش نیست که منتهی بشد الی ما لا نهایت له از اوامر شرعیه. فرق این دوتا دوم با سوم، اول اون دومی این است که اگر اون مقام ثبوتشه، این یکی مقام اثباتشه، اون ما قبلی این است که اگر بنا باشد حسن قبح عقلی منحصر به شرع باشد، اصلا حسن قبح وجود ندارد در زیر آسمون، هیچی نمیشد بگیم حسنه یا قبیه. دومی راجع به اطاعتشه، یعنی انسان خواسته باشد ترتیب اثر بدهد بر این قبیه، خب آخرش نیست که عقل رکم میکنه برای اینکه ارتکاب القبیح قبیحون. و اگر کسی مدعی باشد که ارتکاب القبیح قبیحون هم شرع لازم دارد، این وقت چیزه، لازمش نیست که این حسن قبح شرعی هم برداشته بشود. اگر حسن قبح عقلی برداشته شد، حسن قبح شرعی هم برداشته میشه، به جهتی که حسن قبح شرعی به حکم عقل منتهی میشه، به حکم عقل. و اون وقت اگه این نشد اونم منتفی میشه. این چند تا وجه است که ذکر کردن که بعضی از وجوه دیگه هم داره. میفهمون که بسم الله الرحمن الرحیم و نبهو علی ذلک، یعنی بر این که حسن قبح عقلی داریم به این معنای سوم، به وجوه الاول انا نعلم ضرورتن، ما یقین داریم آشکارا حسن بعض الافعال که صدق نافع و الانصاف و الاحسان و رد الودیعه و انقاض الحلکا، که اینا معلومه، و امثال ذالک، اینا یقین داریم. و قبح بعض، یقین داریم که بعضی از افعال قبیحه، کل کذب الضار و ظلم. ظلم معناش بله تجاوز از حقوق است مطلقا در نسبت به هر کی، خالق باشد، مخلوق باشد، در اعراض باشد، اموال باشد، نفوس باشد، اون حدودی که مقرر شده است که در قرآن مجید هم و چند جا اشاره هست به اینکه و من ذالک تلک حدود الله، بیان احکام خدا را که خیلی جا خداوند فرموده، میفهمه اینه حدود الهیست، یعنی اندازگیری هاییست که خداوند اون خیاط ازل و ابد اینجوری بروش کرده و اینجوری اندازه گرفته برای مصالح و مفاسد و اینا. اون وقت این اگر کسی تجاوز بکنه از این حدود، فاولئک هم الظالمون، اینا ظالمن، ستمکارن، یعنی مطلق تجاوز از حدود الهی اسمش ظلمه. اهم از این که ظلم به نفس باشد، ظلم به غیر باشد، ظلم به خالق باشد، این مطلق از ظلم سلاسه دیگه، این ظلم به خدا و ظلم به مخلوق و ظلم به خود انسان، هر سهش ظلمه. می فهمان که اینم قبیه ول اساعه الغیر المستحقه، اساعهی که طرف مستحق اون اساعه نباشد و این اساعه غیر مستحقه باشد و امثال ذالک من غیر مخالجت شکن، بدون این که خلجان پیدا کند شکی و شبهی در ذهن انسان که اینا اونا خوبه اینا بده. ولی ذالک کان هذا الحکم مرکوزن فی جبلت الانسان، از برای همین جهت است که حکم ارتکازیه، مرکوز اون رکزه و رکاز اون ته نیزه را میدن که میکوبن به زمین فرو میرد و مستقر میمونه، او را رکوز میکن، رکوز معنی ثبوته. اون وقت یعنی در ذهن انسان مثل رنگ ثابتی که نمیرود، این مرتکزه یعنی ثابت و مستقره، برای این که در مواردی که دوران عام بشد بین واقع و خلاف واقع و در اثر و نتیجه هیچ فرقی نکند، می شمان انسان جبلیش است که اختیار میکند مصادفه با واقع را. ولی ذالک کان هذا الحکم مرکوزن، مثل نیزهی که فرو رفته در زمین ثابته، این مطلب هم ثابت در قلوب و در عقول مردم است، در جبله انسان. فانا اذا قلنا لشخص، هرگاه به نفری بگوییم ان صدقت فلک دینارون و ان کذبت فلک دینارون و استول امرانو امرینم به نسبه سوی او مساوی باشن، فانهو به مجرد عقلهی یمیلو لسق، بدون اینکه شرعی بیاد بگد که حالا که چیزه راستشو بگو، نه خود عقلش میگه. از ثانی انهو لوکان مدرک الحسن والقبح هو الشرع، یعنی اگه اونی که درک کننده حسن قبح هست شرع فقط باشد و منحصر به او، لا غیر لازم الله تحققا، لازمش این است که بدون شرع حسن قبح تحقق پیدا نکند. و لازم و باطل، یعنی لازم که بدون شرع حسن قبح وجود خارجی نداشته باشد باطله. فل ملزوم و مثلو. اما بیان اللزوم که لازمش چرا اینه، فل امتناع تحقق المشروط بدون شرطه، به جهت این که خب شما میگید شرط حاکمیت عقل به حسن و قبح اشرا حاکمیت شرع، پس لولم یوجد هذا شرط که حکم شرع باشد، لم یوجد المشروط که حکم عقل باشد، برای اینکه هر شرطی تحقق پیدا نکنه مشروطش منتفی میشه دیگه. فلی امتناع تحقق مشروط بدون شرط ضرورتا و اما بیان بطلان لازم، فلان من لا یعتقد شرع و لا یحکم بهی، کسی که اعتقاد به شرع ندارد و حکم به شرع هم نمی کنه، یا مثل این زنادقه عالم، اونایی که اصلا مبدعی قائل نیستن و ما یهله کنا الا در کومونیستا، اینایی که اصلا خدا و اینا هر چی همون دنیا حساب میکنند و مادیت حساب میکنند، اینها خب یه دسته از دنیا هستن که همیشه بودن، اون اشتراکیین مزدکیین و نمو فلان که 4000 سال پیش از چیزیدن بودن پیش از اسلام، اون وقت اینها یه دسته بودن. بعد از اسلام هم در این کلمه ملاحده که مصنف مثال زده در اون قاله زیرش حاشیه نوشته اسماعیلیه، مراس اسماعیلیه، اسماعیلیه یعنی ملحد به این معنا که انکار میکنن نه مبدع را، انکار میکنن ضروریات اونی را که نبی آورده است، ولی اون که میگن اسماعیل پسر مثلا امام جعفر صادق امام بوده و فلان، ولیکن خب هر کسی که این مذاهب منحرفه را اختیار کرده است سر از انکار ضروریات و انکار شرعیات در آورده. اون وقت این هم یه دسته از ملاحظن و مطلق ملاحظ، اون بالا نوشته یورید نونه بی بالملاحظه الاسماعیلیه الذین لا یعملون بالشر مع غیبت الامام، و میگن در زمانی که امام و همون اسماعیل میدونن غایبه اصلا آزادیه دیگه، و کمونیست ها خوبه این آزادی مطلق. این از کنم که اینا میگن ملاحده، یه خود پیشی خود در آورده، مگه قرآن ندارد که و اوهیه الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، مگه قرآن ندارد انا ارسلناک کافتا للناس بشیرا و نذیرا، و نظائر این آیات شریفه ای که دلالت داره به اینکه احادیثش حلال محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. خب اینا اصل زیر این باره ها که نرفتن، همطور برای آسونی و البته هم طبع یک دسته ای هستن که با همین جوره ها جوره. وقت هر که هر چی بگد الان یه دسته مرید پیدا میکنه که بگه چی دروغه دروشم میگیرن. وقت این ملاحده میگن در زمان غیبت دیگه آزادی هیچی نمیخواد، سر از این کارها در میاد که اساس اسلام دیگه از بین میره. وقت روی این زمینه ایشون میفهمان که کسانی که اعتقاد به شرعی ندارن و حکم به شرع نمیکنن مثل ملاحده و حکماء الهند، حکماء طبیعیینش نه حکماء الهیین، و اون یه دسته از حکمای هند که طبیعیین هستن، خب البته یه ریاضات نفسانیه خود در آوردن به درخت آویزون کنند که معلق بزنند و نه یه دونه مغزی که بادام بخورند، این حرف های خب شهر اینا چون نگفت است که وقت اینا سر از انکار ضروریات در آوردن. اینها هم یعتقدون حسن بعض الافعال. حسنش هستن و قوه بعضن من غیر توقفن فی ذالک، بدون این که توقف داشته باشد در این، یعنی توقف نمی کنند که ایست بکنند یا قدی تأمل بکنند اینها. بله اونا هم که حتی از قبیل فرعون و بساط اینها در قرآن مجید حکایت کرده است دیگه، دو مطلبی را که خیلی عجیبه. یکی این است که فرعون به اطرافیاش میگفت این موسایی که آمده میترسم دین شما را از بین ببره. فرعون میگه میترسم دین، انی اخاف ان یبدل دینکم. دومش نست که میخوایم میترسم روی زمین فساد کند، اخلالگر این مخل او ان یظهر فی الارض الفساد، یا اینکه در روی زمین فساد آشکار. فرعونی که اصل خدا را معتقد نبود و خودش دعای خدای میکرد، بازم میگفت میترسم دین شما را از بین ببره، میترسم فتنه و فساد ایجاد کنه. پس مسئله دین از بین رفتن یک مطلب ارتکازیه. حتی نمرود هم که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن را میخواست که به آتش چیز بکنه، قالو حرقوه و ونصروا آلهتکم، گفتن این را باید سوزون، خدا را باید کمک کرد. کسی که بر خلاف خدا حرف میزنه باید این از بین برد. و ونصروا آلهتکم به عنوان کمک آله همی رفتن بطه می آوردند و هر کس کربتن الی شیطان می رفت یکقدر هیزم و بطه و چوب اینا حاضر می کرد تا چقدر مثلا اینجوری که نوشتن چقدر شد و فلان. اینا مسئله عقلیه، یعنی کمک کردن خدا دیگه دلیل نمی خواهد. به چه دلیل؟ الان درست خدا فرموده ان تنصر الله ینصرکم، اما اون ینصرکمش هست که برای ما فایده داره، ولی اصل نصرت خدا عقلا لازمه، اما دیگه خدا ما را کمک بکند یا نکند. و فرض خداوندان هم فرموده شما اگر کمک کنید خدا هم شما را کمک میکنه، اون مطلب دیگریه. اما اصل این که کسانی که معتقد به مبدعی هستند و نگذارن این مبدع سرپوش روش گذاشته شود و و نسی هم منسی یا بشود در روی زمین، این حکم عقل است، برای اینکه این منعم حقیقی است، منعم حقیقی را باید که نگه داشت، ولو اینکه عرض کنم که به هر جوری تموم بشد نگه داشته است. این مطلب عقلیه و هم کفار معتقدن، هم ملاحده معتقدن، هم مدعین خدا و هم منکرین خدا، همه اینا معتقدن برای اینکه چیزهایی را که چیز حسنه باید اون چیزهای حسن را حفظ کرد، و اگه بنا باشد منحصر بدانیم اشیاء حسنه و قبیحه را به مبین شرعی و بگیم شرع باید مبینش باشد، این لازمش افتاده است که بدون حکم شرع حسنی نباشد، و حالان که این باطل است اتفاقا. و قبح بعض من غیر توقف، یعنی توقف نمی کنم، فلو کان من ما یعلم به شرع، اگر این حسن و قبح از چیزهای باشد که دانسته شود به شبب شرع، لما حکم بهی ها اولائه، این طایفه ملاحده و حکمای طبیعیین هند نه این قضاوت نمی کنم. این دو دلیل. از ثالث انه لم انتفع الحسن و القبح العقلیان، اگر منتفی بشوند حسن و قبح عقلی، لن تفع الحسن و القبح شرعیان، و لازم و باطل، لازمش باطله اتفاقا، فکز الملزوم، یعنی لازم که حسن و قبح شرعی هم نباشد باطله، بدین که خب میدونیم که شرعی اونا خودشون قبول دارن که یه دسته از حسن و قبح شرعی داریم، و این سر در میارد از این که حسن و قبح عقلی هم از بین بره، پس اونم باطله. اینه که وقتی که از بین رفتن این باطل شد، اونم باطله. بیان الملازمه به انتفاع قبح الکذب هین ازم منش، بله، و بیان الملازمه به انتفاع قبح الکذب هین ازم منش شاره. حالا ایشون بیان میفهمان که خب شمایی که میگوید که حسن قبح عقلی نداریم، من الممکن که این پیغمبری را که خداوند فرستاده است، این پیغمبر یه پیغمبر دروغگوی باشه که همش خلاف واقع به مردم وادار میکنه. خب اگه یه پیغمبر اینجوری داشته باشیم و عقل نگوید که پیروی از دروغگو عقلا قبیحه، ما از کجا ما حکم بکنیم به این که دنبالی همچه پیغمبر کاذبی، و یا اینکه بقیه احکام شرعی را که شارع مقدس بیان فرموده است، مثلا فلون چیز مصلحت داره فلون چیز مفسده، ممکنه اینا همه برخلاف واقع باشه. اگر عقل ما نگوید که شارع مقدس که انما یحتاج الی ظلم ضعیف در دعاها، اشاره به این معانه شده است که عقلی مسئله که خداوند ظلم نمی کند و ما ربک بظلام للعبید شرعی نیست و ما یظلم ربک احدا، اینا شرعی نیست، عقلیه، برای اینکه اون کسی ظلم میکنه که محتاج باشه. خب کسی محتاجی دایی بر ظلم نداره، کسی که همه کار بارش درسته و نمرود مثلا برنامه که چیزه میگن که در بعضی روایات هست که ماهی میخواست که هرچی میگشتن برای مرضش معالجه کنن پیدا نمیشد، ملائکه را یا جبرئیل را خداوند را مأمور که ماهی اون جورکی که طبیب گفته بود بیارد بفروشد که این دیگه صدا شد دهنش را باز نکنه طرف آسمان از بس دهنش میگندید و فلان. ما حالا اگه یک کسی باشد که احتیاج مطلق نداره، خب دیگه دایی بر کذب و دایی بر ظلم و دایی بر خلاف واقع به بیشتر این حوادثی که در دنیا پیش آمد می کند و این منافعات و منازعات و مشاجرات و ظلم و تعدیات و غضب و فلان و بساط، اینا همش منتهی میشه که آدم خیال میکنه به وسیله این کارها رفع احتیاجش میکنه، چون خودش رفع محتاج به وسیله این خیال میکنه که این بی نیاز میشه، اون وقت این کار را میکنه، والا اگر به هیچ وجه من الوجوه احتیاجی ندارد، دایی به این کارها دیگه پیدا نمیکنه. از این جهت میفهمان که اگر بنا باشد که منحصر او باشد، بله، بیان الملازمه به انتفاع قبح هین ازن من الشارع از العقل لم یحکم به قبحهی، عقل که حکم به قبحش نمی کنه. شما میگید که شارع اگر دروغ بگه عیب نداره، و هو لم یحکم به قبح کذب نفسه، و اونم خودش هم که حکم نکرده که من خودم دروغ میگم قبیحه، و از انتفاع قبح الکذب منه، هرگاه منتفی بشود قبح کذب از شارع، انتفع الوثوق به حسن ما یخبرنا، اعتماد به اون چه که برای ما خبر میدهد که فلان چیز حسنه، این اعتماد برداشته میشه، منتفی میشود وثوق و اطمینان به حسن چیزی که خبر میدهد ما را به حسنه و قبح ما یخبرنا به قبحه و اون چه که خبر داده است که فلان چیز قبیحه برداشته میشد. این متن را تطبیق کنیم یه بعد مفصل بود. قال الفصل الرابع فی العدل و فیه مباحثو، این اولیش الاول العقل قاضن بالضروره ان من الافعال ما هو حسنون، که این قسم سوم را ایشون دنبال کرد. ایشون که سه قسم کردن، شاعر فاضل مقداد سه قسمش کرده، دو قسم من باب المقدمه ذکر کردن و الا علامه علیه الرحمه همون قسم سوم را مثال فرموده. ان من الافعال ما هو حسنون کرد الودیعه و الاحسان و صدق النافع و بعضها ما هو قبیحون مثل ظلم و کذب زار و لهذا حکم به این صدق حسن بله صدق حسن قب من نفع شرایع، اون کسانی که شرایع را نفع کردن میگن شریعتی نیست در زمان غیبت دیگه آزادیه، کلمل آحده و حکما الهن و لعنهما لو انتفیا عقلا. دلیل دوم این است که اگر منتفی بشوند عقلا لنتفیا سمعا، سمعا هم منتفی میشوند. این هم دلیل سومیه، اون دومی را خودشون اضافه کرد. لنتفاع قبح الکذب هین ازم نشاره و یا اینکه همین لعنه همایی که علامه فهموده ایشون منحلش کرده به دو دلیل، یعنی دو جور معنا کرده این عبارت لعنه هما لو انتفعا عقلا. یکی اون دلیل دوم که لازمش نیست که وجود خارجی پیدا نکنن، یکی دلیل سوم لازمش نیست که اعتماد برداشته شود، با هر دو جور میادیم. ولعنه هما لو انتفعا عقلا لنتفعا سمعا، ترا لنتفاع قبح الکذب هین ازن. از این تعلیلی که آورده این سومی با اون وجه سوم جوره، برای اینکه منتفی است قبح کذب هنگام از قبل شاره. قال الثانی انا فاعلون بالاختیار و ضروره. حالا اقولوش میکنه داره میشمان که یکی از چیزهایی را که از مسائل عدل است که در بحث عدل صحبت میکنن این است که آیا افعالی که از عباد صادر می شود افعال اختیاریه یا اضطراریه یا تفصیله یا چجوریه؟ اینم یکی از مصادیق عدله. یعنی اگر ما در افعال خودمون مضطر باشیم برخلاف عدالت نیست یا هست، و اگر مختار مطلق باشیم برخلاف عدالت نیست یا هست. اینجا هم محل خلاف شده. یه دسته ای معتقد شدن که افعالی که از ما صادر می شود این ها همش بل استراره، ما همه شیریم ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم به دم. شیری که شیر خورشید سابقاً علامت ایران شیر خورشید بود دیگه، شیر و روی خورشید رو یه شمشیر هم دستش بود. حالا اون شمشیر های همچه می کنه، اما باد رو همچه می کنه، اون همچه می کنه، ولی خود شیر شیر نید. مثلا اونایی که چیزن میگن اینجوریه، ما که رکوع میکنیم، سجود میکنیم، حرف میزنیم، نفع میکنیم، اثبات میکنیم، اینا همه اینجوره کیه اینا؟ آیا ببینیم این عقل اینا باشه میشد که باور بکنن این حرف را یا نه؟ یه دسته ای گفتن که ما فاعل بالاستراریم و یه دسته ای گفتن ما فاعل بالاختیاریم. و عرض کنم که و اونایی که میگن فاعل بالاضطراریم میگن منافات با عدالت ندارد، یا موضوع عدل را میگن اینجا منافات ندارد، و یا اینکه عدل را وقتی که انکار کردن بر فرض منافات با عدالت هم داشته باشد میگن که ثم ماذا، آخرش نست که این قبیحه، میگیم که ما حسن قبح عقلی قائل نیستیم. همون طایفه اشاعره‌ای که حسن قبح عقلی به معنای سوم را معتقد نیستن، یه دسته از همون ها گفتن که ما فاعل بالاختیار نیستیم و فاعل بالاضطراریم. حالا میخوام ببینیم که این حرف درسته یا نه. اقولو ذهب ابوالحسن الاشعری و من تابعه الى ان الافعال كلها واقعه بقدره الله، همه کارهای بندگان خدا به قدرت خدا وجود پیدا میکند. و انه لا فعل للعبد اصلا، میگن اصلا عبد فعلی نداره، یعنی نمیشه گفت ضرب زیدون. اگه گفتی ضرب زیدون مجازه، چرا؟
بیدن که شما اسناد ضرب را به زید دادید باران که خدا زده است و ما رمیت از رمیت مثلا ولیکن الله رما، اینا هم تمسک به این زواهر میکنه. بعد اشاره میکنه این اشکان که زره به زیدون مجازه، اکل زیدون مجازه، اکل نیست ایکاله. این دستشو هم میگذارن روی اون لغمه و دستشو بلند میکنن میبیزارن تو دهنش، دندونان هم فشار میدن میگن بجو، میخوای راضی باشه یا راضی نباشه، میجوه و پایین میره و بعدا که معده که پایین رفت اونجا دیگه بی اختیار تره. همه اینا میگن که بی اختیاره. یه وقتی آقای فلسفی حفظه الله تعالی چون مثال میزد قبل انقلاب اینا و بالای منبر میگفت که میگن که یه وقتی همه دنیا همش برقی میشد و الکتریکی میشد و چی میشد، وقت میگفت مثلا سفره میچینن، سفره غذا میچینن، مثال ایشون مثال بهشون میگن مثلا خربزه هست، آب گوشت هست، نون هست، اون کلیدی میزنن خربزه پا میشه میره تو دهن، اون یکی اون را خاموش میکنه، اون یکی کلید میزنه آب خوری میاد دم دهن. میگو اون یا که همه چیزها برقی میشه معناش اینه و این سال. حالا آیا بینه همه چیزها برقیه؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی های تند و تند ملاکه ها را معمول که کلید میزنه، کلیدی میزنه ما لقمه را میدهم، کلید میزنه لقمه میزنه کنار، کلید میزنه اینجوره کیه؟ یا نه یه خورده اراده و اختیار هست. اگه کسی قسم اول را بگوید برخلاف وجدان حرف نزده، برخلاف ضرورت اوگلا یا نه میشه تصدیقش کرد. این ابوالحسن گفته این را و این را کرارن عرض کردم که آقایون خیال نکنن این مباحثی که دیگه الان برخلاف عقل بودنش پیش همه کس آشکاره. چرا مینویسن؟ جوابش این است که علما در هر زمانی که پیش آمد می کرده و حوادثی و مسائلی راجع به اعتقادیات خودشون را موظف می دونستن جواب بدن و این نمی شه آدم رها کنه بگه خب این که مطلب معلومه، این که جواب نمی خواد. نه، همون معلومه گاه وقتا به اندازه اون طرفی که مصر به این مطلب است اصرار می کند معلوم را به صورت مشکوک در میارد و از مشکوک مبدلش می کند به معلوم الخلاف. جهل مرکب برای مردم درست میکنه. نمیشود واگذار کرد مردم را کسی اگر ادعا شبهه بکند. اهل بیت علیهم السلام هم سفارش فرمودند بفضل به صورت اخبار نه به صورت انشاء، ان فینا فی کل خلف ینفون عنا تحریف القالین و انتحال المبطلین. در میان ما شیعیان ماها یعنی ائمه فرمودند همیشه یه دسته آماده هستند که اونایی که باطل کارن جلو باطلای اونا رو میگیرن. هر وقت یه مطلب تازهی جدیدی در میارن، اون زمانی که اسرار هزار ساله چاپ شده بود تقریبا اوائل قبل از ورود آیت الله بروجردی بود به حوزه قم، آقایون سلاس بودن که اونها را جلوگیری کردن، کتاب را قدغن کردن. بعد امام در مدرسه دارالشفا درس مکاسب میفهمودن اون موقع، ایشون درسش را تعطیل کرد، فرمود که جواب این مقدمه بر این درس شاطیل که و این کشف الاسرار را نوشت. چرا؟ برای خاطر این که به اندازه با قلم ساده و با قلم روز، اونم نه روز ماها، روز اونایی که دانشگاه هایی که ترتیب داده بودن که مطابق همون اروپا درس میخوندند و هم تو ذهن آماده بود که خودشون از دایره شهر ببرن بیرون، فقط یه نفر میخواست یه هولکی بدد و اینا از دایره شهر بره بیرون دیگه در دائره آزادی قرار بدهد. اون وقت یه همچه جوانانی که در اون زمان در زمان پهلوی تربیت شده بودند و بعدا هم پسره تازه آمده بود رو کارو همینجور دنبال کار پدرش رو میکرد که فقط بی اعتنائی به اساس اسلام و همه ممالک کفار را در ذهن چیزی اونها قرار بدن، جوانها قرار بدن، یعنی منویات اونها را، یه همچه زمانی اگه یه نفر ورد شبهی بنویسه اینو باید جواب داد که اشتباه نشود. مسلک وهابی ها را که سلس نفت حجاز میگن که باید مصرف ترویج شیخین بشد، مسلک وهابی ها را رواج داده بود و چچی امامزاده نمون شرکت، چچی شرکت، چچی شرکت، کجا دروغ هست، کجا راز هست، فلان هست. اون وقت یه چیزهای حالا تفصیلش بمونه، ایشون 13 سوالش ها سوال در آورده بود خیلی به قلم روز و ساده و برای امام فریبی و ایشون 13 سوالش انتخاب کردن و جواب دادن. اقسام شرک را مراجعه کنید، اونجا اقسام شرک قبل الاسلام و اقسام شرک بعد الاسلام و حکمای قبلی چی میگفتن، حکمای بعدی چی میگفتن، شرک ماهیتش چیه، حقیقتش چیه، اینها را عرض کنم که همه را بیان کرده ایشون. و یک کلمه هم به اون نویسنده، با اینکه فاضل محترم بوده، مثلا فاضل بوده و درس خون بوده و کفایه درس میگفته، اونی که این را نوشته بوده، پدرش هم از علما بوده، از علمای قم بوده، احترام نکرده. مثلا راجع به امامت 200 کتاب ایشون نقل کرده، قریب 200 که به نام الامامه نوشته شده، الامامه از زمان ائمه شده به نام الامامه. حالا بقیه کتابایی که برای اثبات ولایت اون نوشته است که یعنی اونجا ننوشته، اینا نوشته امام در درس اخلاقش میفهمود، اینا من عرض میکنم فایده نداره، میفهمودن که نوشته است مردک، ایشون میگفت مردک یا رو از این تبیات، میگفت نوشته است که اگر خلافت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به این آشکاراست که شیعه ها میگن، چرا خدا وسط آسمون ننوشته است با قلم درشت که اثرش مشروع گیت علی ابن ابی طالب خلیفت رسولی، مردم خلاص بشن دیگه، ستاره ها شب که طلوع میکنه ببینن اونجا نوشته شده است علی ابن ابی طالب خلیفت رسولی. خب این عوام میگن راست، عوام ناسی که اطلاع ندارن میگه خب راست میگه، اگه خدا میخواست که خلافت علی را ثابت کنه. اما جواب نقضی همیشه بهتر از جواب حلیه. ایشون تو درس میگفت، تو کشف الاسرار نداره، میفهمودن آیا خدا خودش رو بیشتر میخواد یا علی را. خب حتما خودش رو بیشتر میخواد، بیزن که همه خلقت الاشیاء خلقت الاشیاء لعجلش و خلقت که لعجلی کنتو کنزم مخفیان فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون. خدا خودش رو بیشتر از علی میخواد. میگه پس چرا وسط آسمون ننوشته است لا اله الا الله، مردم خلاص بشن؟ این حرفای کجی که میزنن، باید یه مثل ایشونی باشد که توجه داشته باشد. و این معنای همون است که ان فینا فی کل خلفن ینفون عنا تحریف القالین و امتحال المبطلین، باطل کارهایی که در هر زمانی میامدن این کارها رو میکردن، مثلا فلان راجب اون کسروی علیه ما علیه که مفاتیح را هم میسوزون سالی یه دفعه جشن مفاتی اسامی اسمور هم برده است توی همون کشف الاسرار، که این کسی که همیشه بین طلوع این میامد مفاتی زیر بغلش میگرفت و دعا میخون، حالا ورداشته مفاتی سوزانی مثلا رسمش بوده و همه علما حکم به کفرش کردن، بالاخره سفتا کردن، همه نمیشتن کافره و اون وقت کشتندش و جهنم واسه شد. اون وقت اینجور پیش آمدهایی که میشود باید که باشد. در زمان علامه هلی رحمت الله علیه که متنش مال علامه است، در اون جایی که در اون شبستانی که در هم مدرسه‌ای بوده است ایشون درس میفهموده است، شبستانهای متعددی به مذاهب مختلفه درس میگفتن، صوفی ها یه جا درس میگفتن، اشعری ها یه جا درس میگفتن، معتزله یه جا درس میگفتن. علامه این وقت قهرن باید در مقابل اونها اینا اقدام بکنن و این مسائل را بنویسن تا به گوش ما هم برسد و ما هم آشنا بشیم. لذا حالا این کسی نه که ابوالحسن اشعری که مرد، نه تبعه دارد، اونایی که مطابق با هوای نفسه یه عده دنبال میکنه. میگه ذهب ابوالحسن الاشعری و من تابعه پیروانش الى ان الافعال كلها واقعه بقدره الله و انه لا فعل للعبد اصلا. و قال بعض الاشعریه، بعضی از اشاعره گفتن ان ذات الفعل من الله، اونا یه قدی تعارف کردن گفتن خود اون پیکره فعل مال خداست، اما اتصافش که اسمش رو گذاشتن کسب، کسبش از عبده. حالا کسبم اون وقت دو سه جور معنا شده، گفتن ان ذات الفعل من الله والعبد له الکسب، عبد کسب میکنه، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، مثلا اینطوری. حالا کسب یعنی چه؟ و فسرو کسب را به انهو کون الفعل طاعتن، بودن فعل طاعت یا بودن فعل معصیت، پیکره عمل اینا گفتن از جانب خداست، متصف شدنش به اینکه این صفت دارد طاعت یا این صفت دارد معصیت، اسم اینا گذاشتن که هست، گفتن اینش از جانب عبده. یعنی عبد سببیت پیدا میکند برای اینکه این پیکره عملی که وجود خارجی پیدا میکند این وصف را به خودش بگیرد، و الا اونی که خداوند عالم ایجاد میکند طاعت ایجاد نمیکند به عنوان طاعت. طاعت یعنی فرمون برداری. خدا فرمون برداری ایجاد نمیکنه، خدا نافرمانی ایجاد نمیکنه، پیکره عمل را ایجاد میکنه. اتصافش به انه طاعتون او معصیتون به وسیله عبد است که اسمش کسبه. اینه می و فسر او الکسبه به انه کون الفعل طاعتن او معصیت. و قال بعضهم، بعضی دیگه گفتن که کسب معناش نی، معناه ان العبد اذا صمم العزم على الشيء خلق الله تعالی. عرض کنم که الفعل عقیبه. گفتن که تصمیم گیری با بندگان کارخونه ایجاد دیگه با خدا، ما فقط تصمیم بگیریم نماز بخونیم خدا دیگه ما رو راست میکنه، خم میکنه، راست میکنه، خم میکنه، السلام علیکم. یعنی ما تصمیم بگیریم که کفایت میکنه. اینم یه دسته ای گفتن معنای کس اینه. بعد گفتن که ان العبد اذا صمم العزم، وقتی که مصمم قرار داد عزم خودش را، یعنی جازم شد به این فعل عمل را انجام بده برای یک شیء، خلق الله تعالی الفعل عقیبه. این دو سه طایفه مال اشعری هاست. و قالت المعتزله و زیدیه و الاماميه. زیدیه البته خیلی ضرر زدن برای اهل بیت علیهم السلام را، اما خب حالا این اعتقادشون درسته. قائل به امامت زید ابن علی ابن الحسین بودن و معتقد بودن که هر کسی که خروج به سیف بکند او امامه، و هر کسی که خروج به سیف نکند نه. از این جهت جعفر ابن محمد و محمد ابن علی و بقیه اهل بیت و زین العابدین و همه اینا امام نمیدونستن، میگفتن اینا خروج به سیف نکردن. و زید ابن علی ابن حسین خروج، زید ابن علی ابن حسین دعوی امامت نداشته بر حسب اخبار زیادی که در روضه کافی نقل شده است اینا، لکن عقیدش این بود است که اینا باید گرفت تحویل صاحبش داد، یعنی حکومت رو از دست بنان عباس بگیرن تحویل. ولیکن ائمه میفهمودن سر نمیگیره، چون کمک میخواد، تنها زید خروج بکنه کافی نیم. اکثریت مردم با همون هوای نفس اونها جور بودن. ائمه علیهم السلام به عنوان ارشاد میفرمودن به زید که سر نمیگیره، و رضا وقتی که شهادت زید را به حضرت صادق دادن، حضرت بلی گفت رحم الله و امی زید، خدا رحمت کند امویم زید را، گفتیم سر نمیگیرد. پسرش یحیی بن زید 18 ساله بوده، در مقدمه عرض کنم که صحیفه سجادیه نوشته شده است اینا. وقتی که شهادت پدرش بهش رسید، یحیی عرض کنم که اون هارون ابن موسای طلع اکبری نقل میکند که یحیی از این هارون پرسید که جعفر محمد در حق من چی گفت، یعنی در حق یحیی چی گفت. گفت که من نمیخواستم بگم، اون بالاخره گفتم تو هم شهید میکنم، تو هم میکشم. یحیی رنگش در شد، تغییر کرد، مدتی سرش رو پایین انداخت بر حسب نقل اونجا، بعد عرض کنم سرش رو بلند کرد، گفت جعفر محمد درست میگه مطابق واقع. بعد پرسیدم شما بالاترید یا جعفر محمد؟ این گفت که اون چی که ما میدانیم اونها میدونن، بعض چیزا اونها میدونن ما نمیدونیم. این یک تعبیر، تعبیر دیگه، خدا سیف را به ما داده، علم را به او داده. این یحیی هم خروج کرد، یه عده این هم شهیدش کردن یحیی. بعد از زید و یحیی یه عده مدعی امامت بودن به صورت به نام زیدیه، و این دو نفر نبودن، اما بقیه یه دسته از نوع نتیجه های امام حسن مجتبی که یکی از اینها عرض کنم که محمد ابن عبدالله بوده، که خدمت امام صادق عرض کردن که محمد ابن عبدالله خروج کرده، حضرت فرمود محمد ابن عبدالله یرید ان لا یعبد الله. عبارتش خوبه ها، جالبه، محمد ابن عبدالله با اینکه عبدالله، یرید ان لا یعبد الله، میخواد عبادت خدا نشد به جهت قیام کردن در مقابل کسی که منتظر بهانه جوییه و همه شیعه ها را میکشه و رئیسشون را میکشه، مرعوسشون را میکشه، اون وقت دستگاه های یهودی ها و نصانی ها و کفاری که پشت سر سفارایی کردن میریزن همه اساس اسلام رو به هم میزنن، این برگشتش به این است که یرید ان لا یعبد الله، مذمت میکردن. اما زید و یحیی را مذمت نکردن، چون اونها داعیشون خوب بوده. حالا این طایفه زیدیه در فقه هم کتابی نوشتن که ناصریات را سید مرتضی علیه الرحمه عرض کنم که ناصر جد مادری سید مرتضی بوده و از طایفه زیدیه بوده و کتابش هم چاپ شده در جلد جوامع الفقهیه است. اونجا میگه که سزاوارتر از همه کس به این که تفسیر کند کتاب ناصر را و توجیه بکند در فقه هستا منم، به جهتی که من او جد مادری من است. اون وقت از دم حرف هاش رد کرده، این سزاوارتر منم، یعنی من بهتر میتونم رد بکنم این. های میگه قال فلان قال ناصر کذا عقول این درست نیست، قال ناصر کذا عقول این درست نیست، حرف هایی رو همه رد کرده. بنابراین طایفه زیدیه فقهی هم دارن. این اواخر که تقریبا 25 سال پیش از بعد از رحلت آیت الله بروجردی بود، شیخ محمود شلتوت که چه چیزه در مصر چیز می‌نوشت و تفسیر می‌نوشت و یه جزوه‌ای می‌نوشت و رسالتون فل اسلام ما هم مشتریش بودیم، سالی 5 تا می‌فرستادن برامون. این عرض کنم که مفسر بود، تفسیر می‌نوشت اون شیخ محمود شلتوت. ایشون فتوا داده بود برای اینکه دو طایفه دیگر از طوائف مسلمین فتواشون رسمیت دارد، به خاطر همین کشتن، یکی امامیه یکی زیدیه. گفت فقه اینا منتسب به رسول الله، اون چهار طایفه که میگن فقه امامال رسول راسمان که دروغ میگن، اما طایفه امامیه هم فقهشون منتسب منتهی به رسول الله میشد، زیدیه هم فقهشون منتهی و رضا. چون شیخ محمود شلتوت هم رسمیت داشت و هم رسمیت جهانی داشت و قانونی داشت و در مصر بود دیگه، اینا رسمیش کرد که طایفه امامیه و طایفه زیدیه فقهشون باید رسمی باشد. بعد اینا کشتندش، حتی حوزه علمیه یه روز تعطیل کرد با اینکه سنی بود، چون خدمت به چیز میکرد. نوشته است که بهترین فقه ها برای قضاوت ها فقه امامیه است و نوشته من خودم موقعی که قاضی بودم در چه زمانی مطابق فقه امامیه قضاوت میکردم، برای اینکه فقه امامیه بهتر از فقه دیگه اونه. و دستور داد برای اینکه مختصر نافع محقق صاحب شرایع علیه الرحمه، یعنی حالا یا او دستور داد یا جوتا، چاپش کردن بر طبق همون چیز در مصر چاپش کردن و به ایران فرستادن. علی کل حال اون شیخ محمود شلتوت هم طایفه زیدیه را گفته است که فقهشون منتهی به رسول الله میشد، باید رسمیت داشته باشن، انحصار به مذاهب اربعه ندارد. حالا او را کشتن، از بین بردن. حالا زیدیه و امامیه اینا میگن چی؟ میگن ان الافعال الصادره من العبد، و هم خود افعال و هم صفات افعال و هم کسب الذی ذکروه کلها واقعتون به قدرت العبد، هیچ کدوم مربوط به قدرت خدا. بله قدرت خدا این است که این زید را خلقتش کرده، اما زید میگه لا اله الا الله یا فوش میده، هر دوش منتسب اونه، هم لا اله الا الله گفتنش هم فوشش هم طاعتش هم معصیتش و هم کسبش، متصف شدن به کسبش یا عدم کسبش، و اختیاری و انه لیس به مجبورن بر فعل خودش، بل لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. حالا و هو الحق. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.